انقدر این شهید تلاشگر و در واقع نقشش تاثیرگذار بوده. شهید احمد کاظمی، شهید جلال افشار، شهید مصطفی ردانی پور، شهید حسین خرازی، شهید ابراهیم نصر آزادانی، اینا شهدایی هستن که اگه بخوایم اسم ببریم باید فقط یه برنامه بذاریم 24 ساعت و با احترام شهدای عزیز اصفهان رو اسم ببریم که حالا تو همین عملیات هایی که انجام شد تو دفاع مقدس و در دفاع مقدس 12 روزه هم باز سردارانی رو تقدیم اسلام کرد اصفهان که از مجموع شهدای دفاع مقدس 12 روزه من دلم افتاد که این با این لحظه ها اسم شهید نیلفروشان رو ببرم. انشالله این شهدا شفیع همه ما باشند. خیلی خوب. حاج آقای برزویی کارشناس محترم برنامه هم اومدن پشت خط. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مولایی، خدمت شنوندگان محترم، همکاران بزرگوارتون، صبح شما بخیر باشه. در خدمتتون.
متشکرم، خدمت از ماست. عرض کنم که حاج آقا یه بحثی داشتیم با آقای هاشمی اول برنامه، آسد امیر هاشمی، درباره این که چجوری از خدا بخواهیم و چی بخواهیم، این خیلی مهمه. و بعد حالا شنوندهای عزیزمون بر اساس همین آموزه ها حاجت هاشون رو، این که امروز از خدا چی خواستن و چی میخوان رو برامون گفتن. اگر نکته خاصی و نابی تو این حوزه شما هم به ما یاد بدید که باز ازتون ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خدمت شریفتون، من موقعی که آسای داشتید با هم صحبت میکردید من داشتم گوش میدادم، یه نکته اضافه کنم به فرمایشات آسایی که تو آداب دعا خیلی نکته خوبی رو پیشو فرمودن. یه نکته دیگه هم اینه که انسان باید موقع دعا نعمتهای قبلی خدا رو هم یادآور بشه. یعنی مثلا من میخوام میگم خدا یاد مثلا خونه به هم عنایت کنم، خدا شکرت، خدا ممنونتم که مثلا به من این نعمت ها رو دادی، بگم یادآور بشم نعمت های قبلی خدا رو. این خیلی نکته مهمی. من چند تا نکته نوشتم راجع به دعای صبحگاهی.
خب
ببینید، ما اولا روایت داریم راجع به فضیلت دعا تو صبح.
بله.
صبح میدونید زمان تقسیم روزیه.
درست.
امام صادق علیه السلام فرموده هر کی صبح با یاد خدا آغاز کنه خداوند کارای اونو کفایت میکنه. پیغمبر اکرم همیشه صبح دعا میکردن و برای امت خودشون طلب خیر میکردن.
بله.
خیلی دعا کردن تو صبح آثار روانی داره آقای مولایی.
جانم.
استراب و غصه هایی که تو روز گذشته انسان داشته. ببینید ما چطور میگیم ورزش صبحگاهی خیلی مؤثره، باعث نشاطه.
بله. باید
برای امور معنوی و روحیمون هم یه برنامه ورزشی روحی داشته باشیم. دعای همچین کاری برای روحیه ما بلا تشبیه انجام میده. توی تحقیقات علمی هم من یه ذره حالا نه خیلی ولی یه نگاهی کردم، همین تو اینترنت جستجو کردم، نوشته بوده یه جایی خیلی با خیلی نظرمو جلب کرد که آقا شکرگزاری تو صبح این احتمال خلاصه مسلمان ها نیست، یه تحقیق بود که غربی انجام داده بود. زده بود شکرگزاری تو صبح مقاله بود باعث میشه تو روز استرابتون کم بشه و روابط اجتماعیتون بهبود پیدا کنه.
جالبه.
تو دنیای غرب اونا اصالت با سود و منفعت مالیه دیگه، میگن هر کاری کنیم که منفعت مالی
آره.
به قول خودشون راندمانمون بالاتر بره. اینا میگن اون صبح اگه بشینه نیرو 10 دقیقه 5 دقیقه با خودش به قول آقای هاشمی نجوا یا شکرگزارانه کنه، دعا کنه، راندمان کاریش بالا میره. چه دعاهایی هم بکنیم تو ترغیبات نماز صبح، هم ترغیبات مختص نماز صبح هم ترغیبات مشترکه، چند تا ویژگی میبینیم تکرار میشه. مثلا استغفار.
آها.
خیلی مهمه استغفار، همون کاریه که امام حسین علیه السلام فرمودن به حضرت عباس که یه شب جنگ و عقب بنداز، یه روز جنگ و عقب بنداز. یکی از اون کارهایی که امام حسین فرمودن استغفار بود، یکی از اون کاراش دعا بود.
بله.
تعقیبات نماز صبح استغفار، عافیت خواستن، اینا رو آسیده فرمودن، پناه بردن از آتش الهی به خدا، درخواست بهش.
بله.
حاجت هایی که داریم.
درست.
من دو سه تا حاجت بسیار مهم که یعنی صدر همشون انشاءالله فرج امام زمانمون علیه السلام و پیروزی جبهه مستضعفین عالم بر مستکبرین عالم، اینا حقیقتا از ته دلم بدون کوچکترین کلیشه و شعاری از واقعا میکنن که از دعاهای مهم ما مظلومین غزن و مردم یمنن. من دیروز فیروز یه نکته راجع به بچه یمن میخوندم که اونا خیلی اوضاع احوال به قول معروف شرایط معیشتیشون مناسب نیست، یعنی این عزیزان ما خیلی در تنگنا هستن. یه دعا که فرمودید آقا دعا خدمت رو کنم، اینم من یادگاری من باشه به همه شهرها. یه دعای هست، دعای 21 باب رزق. ایشون توی کتاب مفاتیح دعای 21 باب رزق به نقل از سید ابن طاووس علی الله مقام شریف مرحوم شیخ عباس میاره رحمت الله علیه، دعای 21 در باب رزق تو مفاتیح ببینید، رزق باب رزق دعای 21. یه دعا اینجوری شروع میشه: اللهم ان کان ذنبی، اینجوری دو تا فقره. فقره دوم دعای عرض میکنه که اللهم ان کان رزقی فی السماء فاحوطه، خدایا اگه روزین تو آسمون بیارش پایین، و این کان فی الارض فازه رو، اگه زیر زمین بیارش بالا، این کان بعیدن فقرب رو، اگه دور نزدیکش کن، این کان قلیلن فکثر رو، اگه کم زیادش کن، اگه سخت فسهل رو،
آسونش کن. چقدر خوب.
آخرتر عرض میکنه و بارک لیفی، خدایا تو این روزی برکت قرار بده. عزیزان هر چی خواستید، هر چی خواستید، ازدواج، خونه، زندگی، زن، خلاصه علم، همه رو اولا از کنیم خدای با عافیت ما عنایت کن و برکتت رو توش قرار بده. یه دعا امروز بکنم، یه چیزی متوجه شدم که شما فرمودید یه مقدار دارن که سالت دارید، خدا رو قسم میگه به حق شنونده های محترم برنامه حاجزای مولایی ما رو سلامتی عنایت کن که تا نه تا آخر هفته، همیشه ما صدای زیبای ایشون رو خیلی خوشگل و زیبا تر ایشالله
سلامت باشید. حالا که این هدیه خوب به من دادید، منم یه هدیه تقدیم شما کنم. آقای برزویی، ما امروز تو برنامه‌مون ذکر خیر کردیم از شهدا، به ویژه شهید حجت الاسلام و المسلمین مصطفی ردانی پور در اصفهان. آره، حالا یه کاری میخوام بکنم، میخوام بگم که اگه خدا بخواد این هدیه به شما و به هر کس میشنوه باشه. فردا من انشالله اصفهانم و حتما یه سر میرم به گلزار شهدا و تخت فولادم هستم، میرم انشالله محضر این شهدای عزیز. خب میدونید شهید ردانی پور مزارشون از جسم خالیه، اما نمادش هست و روحش اون همیشه هست. اونجا میرم و من اونجا براتون خیر میخوام کنار شهید مصطفی ردانی پور.
آقا مخلصی، ممنونم از محبتت.
ارادتمندم. حاج آقا یا علی مدد،
خدا حفظتون کنه،
قربون شما، سلامت باشین. خیلی ممنونم. دوستان عزیز شنونده، از شماها هم خیلی سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با برنامه خودتون. مهربان باشیم تا این لحظه و تا سلامی دوباره. دلمون نمیاد ولی خداحافظ.
تاریکی گذشته رو بذار کنار، چراغ آینده همیشه روشنه. دلو بزن به جاده با یه یا علی، افق روشنه که چشمک میزنه. خدا با ماست، یه لحظه هم نترسیا، اینو بدون تموم میشه روزای سخت توی مسیر رشد. اگه خدا نخواد برگی نمیافته زمین از رو درم. قصه هیچی رو نخواد، خدای ما بالا سره. سختی امروز رو نبین، فردای ما قشنگ تره. خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو. حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو. قدرت انگیزه رو دست کم نگی، آینده رو ببینو، دنیا رو بساز. پرچم سر بلندی رو شونه ماست، ای هموطن ایران، فردا رو بساز. عقب نکش، حالا زمان ساختنه، ضعف ما رو چشم کسی ندیده که هدف ما پیروزی نهاییه. تو مرکه ایرانی باخت نمیده که این دشت لاله تشنه بارون لخن.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، خدا قوت میگم به همکار خوبم در برنامه زنده مهربان باشین و تشکر از شما بابت وقتی که گذاشتید و این برنامه رو شنیدید. الهی که بهترین ها برای همه شما عزیزان در این روز زیبای تابستانی رقم بخوره. دوشنبه است 24 شهریور و 22 ربیع الاول، به لطف خدای متعال تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود. ازتون دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه گنج سعادت و نکته‌های اخلاقی استاد فلاح باشید. به لطف خدا بعد از خبر سراسری مجددا با شما همراه میشیم.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و هر روز برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف در حال پیگیری هستید. امروز هم در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اون نکته ها بتونیم یک زندگی سراسر اخلاق مدار، یک زندگی که سرشار از فضایل اخلاقی و عاری از هر گونه رذیله اخلاقی هست رو برای خودمون بسازیم، یک زندگی که در انتهای کار ما رو به مقامی برسونه، به جایگاهی برسونه که هم خدای تعالی از ما راضی باشه، هم اهل بیت علیهم السلام از ما راضی باشند و بتوانیم مزد بندگی خودمون رو با رضوان الهی انشاءالله به دست بیاریم. چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص زبان، آسیب‌های زبان برای ما صحبت میکنن، زبان رو واکاوی کردن، ویژگی هاش رو برای ما گفتن، آسیب های زبان رو، دروغ و تهمت و غیبت رو برای ما کاملا مطرح کردند و راهکارهای ترکش رو هم در اختیار ما قرار دادن. از امروز انشاءالله از این جلسه استاد الله میخوان یک موضوع جدیدی رو برای ما مطرح بکنن که به امید خدا از خودشون میشنویم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
حاجی در خدمت شما با یکی دیگه از آسیب های زبان.
خب ما بعد از اون که بحث زبان رو کلیات رو گفتیم وارد مصادیق شدیم و موردی دروغ رو مطرح کردیم،
غیبت
رو گفتیم،
تهمت هم فرمودید،
تهمت هم مطرح شد. الان قصد دارم درباره نمیمه، نمامی، سعایت و سخنچینی و خبرکشی خدمتون عرض کنم و عزیزان شنونده. خب سعایت، نمیمه، نمامی، سخنچینی، بدگویی، خبرکشی و دو به همزنی معنا شده، چه به زبان گفتار باشه چه با موارد جایگزین و مرتبط. بفرمایید پیام، پیامک، فیلم، صوت، این موارد جایگزین، و چه با زبان بدن، مثلا به اشاره و با چشم و ابرو و غمازی کردن باشه. در هر صورت ممنوعه و انشاءالله حکمش رو هم خدمتون عرض میکنم. خب یکی از روش‌های رذل و نرم برای تخریب دیگران، چه راست باشه چه دروغ، در هر صورت ممنوعه. ممکنه بعضیا بگن که من که راستشو دارم میگم، دروغ که نگفتم، که اتفاقا دعوای ما هم با دروغشه و هم با راستشه. در هر صورت کار بسیار بدیه. مربوط به نفس اماره است و مرتبه نفس اماره و یک رذالت و رذیلت به حساب میاد و اصلا آسیب و تهدید جدی و ویرانگر روابط سالم بین افراد، گروه ها، تشکیلات به حساب میاد. و همینجا یاد کنم خبرکشی یه فتنه است، از قتل بزرگتره، از ترور بدتره، یه ترور نرم به حساب میاد و به تعبیر قرآن الفتنتو اکبر من القتل یا اشد من القتل، چون هم به مال میزنه، هم به جان میزنه و هم به آبرو، یعنی یه تیر سه شعبه است. خب بین مردم الان بخوایم بیرونی و عینی یه خورده نگاه کنیم میبینیم دیگه، بین مردم، بین همسایه‌ها، بین دوستان، بین اعضای خانواده، فامیل، بین رئیس، کارمند، مردم و دولت، بین اشخاص و حکومت، خیلی جاها فراوان پیدا شده و بروز کرده و ظهور کرده و شکار گرفته، تلفات گرفته و نشسته، عادت شده، بعضن خیلی خطرناک شده. خب چیزی که اینجا مد نظر من از خبرکشی اینه که یک رذیلت اخلاقیه. ما قصد داریم درباره خبرکشی به عنوان یک رذیلت اخلاقی بحث کنیم که مورد تایید اسلام و حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین نیست. میخواییم راجع به یک رذیلت اخلاقی صحبت کنیم و خبرکشی که باعث اذیت و آزار مردمه، رذیلتی که باعث زحمت مؤمنین میشه، به مالشون، به جانشون و به آبروشون صدمه میزن و برای دینداری خطرناک، دینداری خود آدم خبرکش که اهل بیت میخوان نجاتش بدن، درمانش کنن، و برای کسی که علیهش خبرکشی میشه و همچنین برای جامعه یک خطر و تهدید و آسیب به حساب میاد. روی این حساب ما قصد داریم راجع به یک رذیلت اخلاقی به عنوان خبرکشی و خبرکشی به عنوان یک رذیلت اخلاقی بحث کنیم، چون اگر بیاد و راه بدیم و بنشینه همه رو به نفس اماره مبتلا میکنه. وقتی به نفس اماره مبتلا کنه یعنی چی؟ یعنی به کفر، به شرک، به نفاق، رذالت ها و رذیلت های اخلاقی. اما خبرکشی هایی که برای حفظ کیان و نظام اسلام و به نفع مردمه، بفرمایید مورد تایید قرآن و اهل بیت و فقه هم تاییدش کرده و در سیره اهل بیت ما داریم، این خبرکشی مد نظر ما
نیست.
مثلا حراست، اطلاعات عملیه،
کسب اطلاعات برای تقویت نظام
و جاسوسی های مثبت لازمی که برای حفظ کیان یک قلمرو، مملکت، کشور، بفرمایید دین، آیین، اونی که هست اینجا مد نظر ما
نیست.
این توضیح رو دادم تا بحث ما حتی با خبرکشی بعضی ها متهم نشه. ما حقیقتا قصد داریم فقط توی فضای یک رذیلت اخلاقی از خبرکشی به عنوان یک رذیلت بحث کنیم. خب یادآوری میکنم، بازم تکرار میکنم که درباره خبرکشی که یک رذیلت اخلاقی و علیه مردم بحث میکنیم،
در خصوص سعایت مهم صحبت.
سعایت بفرمایید. بله، خبرچینی میخواد هر جا باشه،
بله،
از هر کی باشه، در هر شرایطی، در هر زمانی. خبرکشی، اونم خبرکشی که یک تخلف اخلاقیه، به هر اسمی باشه غلطه، به هر نامی باشه حرامه، چه راست باشه چه دروغ، چه به اسم ارزش‌های دینی و مذهبی باشه چه به اسم ارزش‌های ملی و انقلابی. و آرزو میکنم، البته خب آرزوی این حقیر دیگه، از قدیم گفتن آرزو بر جوانان
عیب نیست،
عیب نیست، به خصوص جوانان خیرخواه. کاش یه بودجه‌ای بود، یه شجاعتی و بنر میشد وسط شهر که خطر نمامی، خطر خبرکشی، خطر خبرچینی. اینم آرزوی من، کاش بود. اما مفاهیم مرتبط، خب نمیمه عرض کردم، سعایت، تجسس، وشیه و واش، محاکات، قطات، خبرکشی، غمازی و جاسوسی،
چون زیاده.
آره، اینا توی روایت دیدم که گفتم یاد کرده باشم، اگر عزیزان فریخته اهل قلم بخوان جستجو کنن با این کلیدواژه ها آشنا باشن. خب اما قرآن کریم و در قرآن کریم، ولا تطع کل حلاف مهین، الان زیل عنوان خبرکشی از منظر قرآن یا نمیمه نمامی سعایت از منظر قرآن کریم رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ولا تتکل حلاف مهین، از هر قسم خورنده پست فرومایه اطاعت نکن. هماز مشائن به نمیم، قسم خورنده پست فرومایه ای که دنبال عیب مردم میچرخه عیب پیدا میکنه، نه اینکه برملا باشه و مثلا ببینه بعد بیاد ثبت کنه
زندگی مردم بیل بزنه که یه چیزی دریه.
الان نظر شما رو راجع به یک مسئله نمیدونه، میاد از شما میپرسه که جواب بگیره، خبرش کنه، ببره مثلا یه لقمه براش خودش در بیاره. قسم هم ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، قسم خورنده پست فرومایه‌ای که دنبال عیب مردم عیب جو هست و برای خبرکشی قدم برمی‌داره. مشاء اصلا کارش اینه، از خونه میزنه بیرون دنبال اینه که از مردم یه عیبی بگیره، بلکه از دل اون عیب برای خودش یه ترفی ببنده. من با آدم های مواجه شدم که برای مردم حرف در می آوردن که ارتقای شغلی پیدا کنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجموعه و یادآوری عرض میکنم، لا توته یعنی اطاعت نکن، نهیه. ای پیامبر از آدم های خبرکش که برات خبر بیارن اطاعت نکن. اطاعت نکن یعنی چی؟ یعنی گوشت به حرف اینا نباشه، گوش به حرف آدم های پست نده، گوش به حرف آدم های عیب جو نده، آدم هایی که میچرخن از مردم عیب بگیرن و بیان این ور اون ور نقل کنن. اینا اگر هر جا راه داشته باشن که بگن و هر کس به اینا راه بده، ای پیامبر تو پیامبر منی، تو نباید به اینا راه بدی. و قاعدتا هر کسی که با آقا رسول الله در مکتب دین و اسلام نسبت داره همینطور اونا هم نباید راه بدن، که اگر راه نمی دادیم این نمی شد که بعضن شده. لا توته یعنی گوشت رو در اختیار آدم های پستی که دنبال عیب مردم هستن قرار
نده.
باورت رو در اختیارشون قرار
نده.
به حرفشون ترتیب اثر نده. ممکنه یه چاشنی هم این وسط بگن که باعث اوقات تلخی تو بشن، تو رو تحریک کنن، چون صاحب قدرتی با قدرتت اینا غیر مستقیم بیان با قدرت تو علیه اون آدم بیچاره انتقام بگیره. اینا کیان؟ خصوصیاتشون تو این آیه، این آدم های خبرکش زیاد قسم میخورن، خیلی پست و فرومایه هستن، دنبال عیب مردم هستن، خبرچینن، خبرکشن. تو بحث غیبت احتیاط کردیم و نگفتیم، تو بحث تهمت احتیاط کردیم و نگفتیم، تو بحث دروغ احتیاط کردیم و نگفتیم، ولی اینجا با صراحت اعلام میکنم مردم حق دارن به هم بگن فلانی خبرکش، حواستون بهش باش. یعنی به شدت مهمه از جاهایی که مجازیم به هم بگیم که فلانی خبرکش، حواستون باشه که پیشش هر حرفی رو
نزنی.
حلاف یعنی کسی که زیاد اهل حلف و قسمه، چون خبرش مورد تایید نمیشه اضطرابی که داره برای اینکه بتونه حرف خودش رو به مخاطبش یا هر کسی صاحب مقام غیره بقبولونه، چفتش قسم میخوره به خدا، به قرآن، به ارزش‌های مذهبی، به حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، به اهل بیت، به قمر بنی هاشم سلام الله.
خیلی مد شده، خدا شاهده،
خدا شاهد، خدا شاهد. حلاف کسی که زیاد اهل حلف و قسمه. زیاد یعنی چی اینجا؟ یعنی برای هر چیز ساده‌ای و غیر ساده‌ای براش فرق نمی‌کنه
قسم می‌خوره.
قسم می‌خوره. برای هر چیز راست و دروغی قسم می‌خوره. برای کسی که قسم میخوره اصلا طرف مقابل براش مهم نیست، تمام چیزی که ذهنش رو مشغول کرده اینه که این خبره پخش بشه، این خبره بره و او قبول کنه، اگر صاحب قدرت قبول کنه، بلکه بتونه ترتیب اثر بده و بلکه در ذهن او بنشینه، خبرهای دوم سوم و بعدن اخباری دیگه رو هم ازش بپذیره. برای کسی که قسم میخوره اصلا احترام قائل نیست، نگاهش به اون طرف مقابل و مخاطب که براش خبر برده یک نگاه ابزاریه، داره گولش میزنه.
بله،
درد بفرمایید. هم برای او احترام قائل نیست، هم به چیزی که قسم خورده. به قرآن قسم خورده. اگر به قرآن عقیده داشت که کارش به خبرکشی نمی‌کشید. پس برای قرآن هم ارزش قائل نیست. برای خدا هم همینطور، حضرات معصوم ائمه اطهار علیهم السلام هم همینطور، اهل بیت علیهم السلام هم همینطور، جناب قمر بنی هاشم امامزاده های شهر حساب بفرمایید. هیچ احترامی قائل نیست این آدم خبرکش، این زن خبرکش یا این مرد سخنچی. اسم خدا رو میاره، بهش قسم میخوره، ولی عظمت و عظموت الهی رو اصلا درک نکرده، درک نمیکنه، نمیخواد درک کنه، بلکه میخواد کار خودش رو بکنه. یکی از ابزاری که در خبرکشی خودش ازش استفاده میکنه اسم خداست، مقام خداست، آره، قرآن اهل بیت علیهم السلام. به همین خاطر این کارش به شدت بده، پسندیده نیست، هدف بسیار باطلی داره، ولی داره از ابزار و وسایلی استفاده میکنن به حق. دقیق میفرمه چرز میکنن. اما مهین، بالا گفتیم که لاتوت رو معنا کردیم، حلاف رو هم همینطور، اما کلید واژه مهین به معنی خفت و خاریه. این آدم کیه؟ این آدم آدمیه که حقارت فکری داره، حقارت روحی داره، دقیق بفرمایید، و با این کار میخواد اون کسری های خودش رو، نقص و نقصان و عیب فکری و باطنی خودش رو جبران کنه. میخواد وارد یک طبقه بشه که تو اون طبقه راه نداره. از جمله با همین دست و پا زدن تو خبرکشی میخواد نگاه دیگران رو، صاحبان قدرت رو به خودش جلب کنه، جذب کنه، بلکه بتونه اونجا در اون طبقه ورود کنه. تکرار میکنم، مهین به معنای خفت و خاری اینجا، و یک حقارت فکری رو خبر میده و یک حقارت روحی رو، و شایدم به این معنا باشه که کار آدمای شروره. این آدمی که خبرکشی میکنه علاوه بر خفت و خاری و حقارت فکری و روحی بسیار شروره، و یا به این معنا که زیاد دروغ میگه و دروغ میبنده. استعداد بستن دروغ برای هر چیزی، ریز و درشت، ساده و غیر ساده داره، چون خوش استعداد تو این زمینه خبرکشی. همازن یعنی کسی که از مردم زیاد عیب‌جویی و بدگویی میکنه، و یا به این معنی که یکسره با چشم و اشاره طعنه میزنه، از زبان بدن زیاد استفاده میکنه. و فرمودن ممکنه که هماز اینجا به این معنی باشه که زیاد غیبت میکنه. مشا یعنی چی؟ کسی که به نیت ایجاد فتنه و اختلاف و دعوا و دو به همزنی حرف عده‌ای رو برای عده دیگه ببره، مدام بین دو نفر، چند نفر، دستگاه پایین بالا، به هر حال آمد و شد داره، با تخلف اخلاقی، با یک رذیلت و رذالت اخلاقی و نمیم، سخنچینی، دو به همزنی، بدگویی، خبرکشی. ولا توته کلا حلاف مهین، هماز مشاء بنمیم. سوره قلم آیه 10 و 11، با این توضیحاتی که خدمتون عرض کرد. این آیه رو بخونم که دیگه بحث قرآنیمون تموم بشه. من یش و شفاعتن حسنتن، هر کس واسطه خیر بشه، یکن لهو نصیبون من، براش بابت این کارش یک نصیب و بهرهی هست. مثلا بیاد بین دو نفر رو اصلاح کنه و آشتی بده، یکن لهو نصیبون منها، اجری از این کار نصیبش میشه. و من یش و شفاعتن سید، یه نفرم بیاد که واسطه به شر بشه، یکن لهو کفلون منها، براش بابت این کار هم سهمی خدای متعال در نظر میگیره، که بلکه خودش خواست و مستجاب شده. اینجا اگه بخوایم مصداقی برجسته کنیم و معلوم کنیم یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد بین دو نفر با خبرکشی، خبرچینی، دو نفر میونشون رو
به هم بزنه.
و من یش و شفاعتن سیعتن، یکن لهو کفلون منها، براش بابت این کارش عذاب و سهمی به تناسب هست. و کان الله علا کل شیئن مقیتا، خدا همیشه بر هر چیزی تواناست. سوره نساء آیه 85.
سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضى، علی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرايا.